خدا وکیلی به یه فرصت گیرش میمد ولش میکردین جبهه بود.
بسمهی تعالی. در دل سنگرها و در کوه و دشت و بیابان فرزندان انقلاب و رزمندگان اسلام را به قرآن می سپارم و از خداوند بزرگ مسئلت می نماگم تا در پناه قرآن همه رزمندگان را به سلامت و با پیروزی کامل به خانه و کاشانی خود بازگرداند و آنان را توصیه به صبر و پایداری می نماگم و نیز توجه به تقوا و الهام از قرآن و قرائت و تدبر در آن را تأکید دارم که مایه سربلندی دارین و پیروزی بر شیطان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات و مهدی شاه‌آبادی. شهید شاه‌آبادی در آخرین سخنرانیش در لشکر 25 کربلا میگوید اگر شهادت میتواند نظام توحیدی من را حفظ کند، اگر شهادت میتواند دشمن را ذلیل کند، ما آماده این شهادتیم. شهید سید احمد رضا محسنیان در قسمتی از وصیت‌نامه‌اش چنین در این لحظه که این وصیت‌نامه را می نویسم دیگر شمارش معکوس برای انجام عملیات آغاز گشته و همه آماده نبردی سخت بر علیه متجاوزان بسیم. در این موقع به یاد دعایی می افتم که مکررن شهید شاه‌آبادی در نمازهایش می خواند و ما هم با او تکرار می کردیم. روحش شاد. شهید آیت الله شاه‌آبادی، این سرباز حسین ابن علی علیه السلام، پس از فتح جزیره مجنون سرانجام در شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در همان منطقه به شهادت رسید. نکته قابل توجه این که ایشان در سن 54 سالگی پس از حماسه سازی های فراوان در جبهه های نبرد به درجه رفیع شهادت نائل شدند که همسن مولایشان امام جعفر صادق علیه السلام بودند.
یا حسین آن که دلت غیر تو ببرید منم، یا حسین آن که دلت غیر تو ببرید منم،
با ادامه ضیافت خدمت شما خوبان هستیم. ویژه برنامه گرامی داشت یاد به خاطره شهید آیت الله حاجی مهدی شاه‌آبادی. در ادامه برنامه و به بیان دیگر در بخش دوم برنامه سه مهمان عزیز دیگر در استودیو رادیو گفتگو حضور دارند. جناب آقای حاج رضای طباطبایی حجت الاسلام سید ابوالفضل موسوی دامغانی و جناب آقای رضا قفاری. آقای طباطبایی سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید. آقای موسوی عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنونیم. متشکرم.
آقای قفاری سلام بر جناب علی و خوش آمدید. آقای موسوی اجازه بفرمایید با طباطبایی
خواهش می‌کنم. پدر شهیدم هستم، حق تقدم دارم.
خیلی متشکرم. آقای طباطبایی بفرمایید جناب علی که سابقه آشناییتون با مرحوم شهید شاه‌آبادی به کی و کجا برمیگرده؟
ما از اولی که آقای شاه‌آبادی رو معرفی کردم به مسجد ما، برادرم در قم طلبه بود، با ایشون اونجا آشنا شده بود. بعد ما خب خانواده انقلابی بودیم تقریبا دیگه. وقتی که معرفی کرد برادرمو، گفت من یک کسی رو سراغ دارم به نام آقای شاوادی، میخوام بیارم پیشنهاد شما باشه. گفتیم خیلی عالیه.
چه سالی آقای طباطبایی؟
سال 54
اوج مبارزات و نهضت انقلاب اسلامی.
بله، نه تازه شروع شد انقلاب، پیش از این اومد. سال 54 بعدن ایشون یه قرار گذاشتن که آقا رو بیارم تو مسجد معرفی کنن دیگه. آقای شاوری رو آوردن و بیرون ما تو مسجد ما هم اعلام کردیم و جمعیتی اومدن نشستن تو همین مسجدی که الان فعلا به نام شهید شاوری هست، تو همینجا بود. بعد سال 54 بعد بر ایشون اومد و گفت بشینین صحبت کردن. امنای مسجد اون موقع همه سخنرانی کردن که خیلی خوبه و خیلی خوشحالیم که همچی شما تشریف آوردین. بعد یه عده خب غیر مذهبی بودن، یعنی تو اطلاعاتی بودن، به قولی قدیمی ها ساواکی بودن.
بله
بله. ایشون گفتن که نه هرچی شو ایشون آقایی که صحبت کرد، آقای شاوادی سخنرانی کرد، همه قشنگ صحبت کرد، گفت همه تو صحبت کردی، حالا منم صحبت میکنم. من هرچی که من گفتم شما گفتین من قبول دارم، ولی من گفتم این کار رو بکنید بکنید، اگه گفتم نشه نشه. یه دل سواکی بودن، گفتم نه خیر، من یه همچه آقای نمیخوام، شما هرچی دلت بخواد بگی ما بگیم نه. گفتم اگه نمیخواد من نمیام دیگه. ما که خب مذهبی تر بودیم، توی خانواده مذهبی بودیم، بلند شدیم گفتیم ما هرکی این آقا رو نمیخواد برایش تشبه برن، ما این آقا رو آوردیم میخواد پشترش هم نماز بخوریم، هرکی نمیخواد بره. که خیلی هم رفتند و الحمدلله پا گرفت.
سید شاوادی ماندگار شده.
ماندگار شد بعده.
و تا زمان شهادتشون در اونجا میومدن؟
بله دیگه.
بله؟
بله.
تا زمان شهادتشون اونجا می اومدن؟
بله بله. هر شبای جمعه وقتی جبهه شروع شد و جنگ و اینا هر راه رفتن، هر شب جمعه این آقا می رفت جبهه، روحیه می داد به
رزمندگان
تو سنگر را، از این سنگر به اون سنگر.
انشاءالله بیشتر از خاطرات شما میشنویم. آقای موسوی جنابعالی بفرمایید سابقه آشناییتون با مرحوم شهید شاوادی در کجا بوده؟
از موضوع شما که بسم الله الرحمن الرحیم، من نزدیک 3 سال آمدم امام جماعت مسجد اعظم رستم آباد جنوبی به نام مسجد شهید شاوادی شدم.
همین مسجدی که آقای طباطبایی همین مسجدی که آقای
طباطبایی میفرمایند آمدیم. خب سابق آشنایی ما با همه چون علمای انقلابی و در خط امام پرشور مجاهد شجاع آشنا بودیم، از جمله خب آیت الله شهید شاوادی که هم خاندان بزرگ آمیز آقا محمد علی شاوادی استاد حضرت امام و بزرگان بودن، هم خودشان یک روحانی پرشور انقلابی و به هر حال پرتحرک در نظام بودن. نظام ما آشنایی فی الجمله داشتیم، اما وقتی آمدیم توی مسجد خب با اون روحیاتی که امثال جناب طباطبایی، بزرگانی که با زندگی کردن، بسیجیایی که در رکابش بودن، در رکابش رفتند و شهید شدن، با اینا با خانواده هاشان خب آشنا شدیم، خیلی مطالب رو فرا گرفتیم. ما در خدمت شما هستیم، انشاءالله نکات چی میگیم
صحبت خواهیم کرد در باره ابعاد شخصیتی آیت الله شهید شاوادی. آقای غفاری در خدمت شما باشیم.
سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمتتون از کودکی که در یادم میاد مسجد میرفتیم، محلی اون مسجد هست.
بله،
یعنی فکر کنم از کلاس دوم سوم ابتدایی در حقیقت شهید شاوادی رو ما شناخت پیدا کردیم نسبت بهش. خب اقامه میگفتیم، ایشون تشویق میکرد، اردو برام میذاشت، با همه اون گرفتاریایی که ایشون داشت بر ما اردو میذاشت و وقت میذاشت برای کودکان اون دوره در حقیقت، و خیلی چیزا از یاد گرفتیم از ایشون. مسجد ما حدود 40 شهید داد، یعنی فقط مسجد ما حدود 40 شهید داد که همه دستبرده خود شهید شاهوادی بودن. یعنی ایشون دوستانی که می اومدن اقامه میگفتن، دفعه اول بهشون در حقیقت یه کادوی میداد، یه هدیه ای میداد، بچه‌ها رو تشویق میکرد. اگر چند شب نمی اومدیم مسجد سراغمون رو میگیره، با همه اون گرفتاری‌ها، با همه اون مبارزاتی که ایشون داشت، حواسش به بچه‌ها بود و خیلی دقت میکرد رو نوجوان‌ها و جوان‌های اون دوره.
ممنونم آقای طباطبایی. یکی از ویژگی‌های مرحوم شهید شاهوادی که من در جای مختلف از قول افراد مختلف دیدم که بیان می‌کردن، در بیان حضرت علی و دو بزرگوار دیگر هم به نوعی اشاره شد، مردمی بودن و مردمداری مرحوم شهید شاهوادی بود. با توجه به این قرابت و نزدیکی که جناب علی با آیت الله شهید شاهوادی داشتید، قدری در این باره بفرمایید برای شنوندگان ما.
شهید شاهوادی خیلی مردمی بود و بیشتر روی بچه ها خیلی حساس بود که اینا رو در اون که خودش میخواد مذهبی بار بیاره، تا حتی هر سال تابستونا این بچه ها رو جمع میکرد، میورد دماوند، میورد کرج، تو استخ با چنو یاد میکرد، درس میداد.
خیلی اهل ورزش بودن خودشون.
آره والا اصلا یه آدم خیلی کارقلاده بودن، واقعا بودن. ما یه بهرار یه دفعه برای آقام گفتم، ما رفتیم، ما رو در درچه تار ما رو برد دماوند.
بله.
این درچه تار یه درچه ایست که از شدن برف آب شدن این درچه به وجود میاد، انقدر سرده با راه دیگه هم نداره، فقط توی چال هست، هر چپ پر باشه جا داره. آقای شاهوادی ما رو برد اونجا، بچه های دیگه هم رفتن، خودش لخ شد بپرید توی سخ. ما هم گفتیم رفتیم، ما پا هم پریدیم توی سخ، دیدیم سرمه دارم خوش میشم، اومده بیرون، گفته ما نیستیم. ولی ما این آقای شاهوادی خدا رحمتش کنه واقعا خوش شد، کشیده بش بیرون، از سرما داشت خوش بشد دیگه ما کسیم دیگه از دست رفت. انقدر ماساژ دادن، حوله آوردن، رندختن روش و نه به هر حال نماشاش.
ولی خیلی من در کتاب‌های خاطرات می‌دونم ایشون هم اهل شنا بودن، هم اهل کوهنوردی بودن، مخصوصا بعد از انقلاب هم کوهنوردیشون سر جاش، بعد می‌رفتن سراغ کار و مسئولیت.
بعدیجی جلب انقدر به بچه احترام داد، جلب هر بچه بلند میشه بالا، دم در با میساد، یه بچه میاد باز بلند میشه، میشه دو صندلی، یه بچه انقدر بلند میشه، خیلی احترام می‌کرد، خیلی معظم.
روحشون شاد باشه. آقای موسوی، یکی از ویژگی‌ها و شاخصه های آیت الله شهید شاهوادی، علاوه بر اینکه خب فرزند آیت الله عظمای شاهوادی بودن، خودشون هم دارای درجه فقاهتی و علمی و حوزوی بودن، در این باره بفرمایید برای شنوندگان ما.
خب شهید شاهوادی متولد از روزون که 1309 هستش، خب دو سال مکتب خانه رفتن، بعد دوران ابتدایی و پیش مرحوم ابویشون و بزرگان مقدمات رو خوندن، مدرسه مروی 4 سال درس خوندن، بعد معمم شدن و وارد حوزه علمی قم شدن، سطوح عالی رو و درس خارج رو خدمت مرحوم آیت الله عظما بروجردی، حضرت امام و مرحوم میرداماد، مرحوم داماد بهش میگفتن، بله، و آیت الله عظما گلپایگانی پیش این بزرگان و فحول خوندن، هم معقول خواندن، هم فقه خواندن، هم فلسفه خواندن. ایشون دارای استعداد بسیار ژرفی بودند، با سرعت درس ها رو خواندن و زود به اجتهاد رسیدند. یعنی در این حال که ایشون نیروی بسیار انقلابی بودند، از تقریبا از 28 مرداد تا شهادتشان خستگی ناپذیر بودن تو مسیر مبارزات و 5 بار زندان رفتن، ایشون یک بار تبعید شدن، در این حال که نیروی سلحشور و انقلابی و مجاهدی بودن نسبت به درس و تحصیل و دل گذاشتن برای فقه و فقاهت هم خوب سرآمد بودن، کارایی بسیار خوبی داشتن در فقه، خوب قطعا ایشان مجتهد بودند و این نشان دهنده اون تلاش و کوشش ایشان در مسائل فقهی و علمی بوده است.
متشکرم آقای غفاری. خدمت جناب عالی باشیم. اشاراتی داشتن آقای طباطبایی به روش هایی که مرحوم شهید شاهبادی به کار می بردن در تربیت کودکان و نوجوانان و خب شرایطی که در اون سال ها بود، سال نشاکن، سال 54 ایشون به این مسجد تشکیل برده بودن، 3 سال قبل از پیروزی انقلاب و خاطره گفتن که خود ساواکی ها هنوز اونجا بودن، با اون شرایط و به تعبیری خفقانی که در اون سالها ما شاهد بودیم، ایشون چه روش های تربیتی و آموزشی رو برای نسل جوان و نوجوان به کار می بردن؟
خدمت رو همونطور که حاج آقا فرمودن، ایشون علاقه زیادی به شنا و کوهنوردی داشتن، از این قضیه استفاده میکنن، امتیاز میدادن به بچه هایی که مدن مسجد و هر چند وقت یه بار بچه ها رو جمع میکردن، هم کوه میبردن، هم خدمتتون عرض کنم که اردو میبردن. من یادمه دقیقا یک سری ما رو یه 3-4 شبانه روز یک اردوی طرف های کرج بود که ما مثلا هولو شد اوائل انقلاب بود، 3-4 ابتدایی ما بودیم، ما وقتی که رفتیم اونجا، اونجا به ما مثلا علاوه بر اینکه حالا تفریح داشتیم، شنا داشتیم و خیلی از چیزهای دیگه، به ما آموزش خدمتتون عرض کنم که جوشکاری به ما یاد دادن، بخکاری به ما یاد دادن.
خود ایشون
نه، اساتید آورده بودن. بله، یعنی از همون ابتدای همین انبار وقتی که مثلا جوشکاری به ما میدادن، ما کیف میکردیم که مثلا ما داریم یه قطعه رو به هم دیگه جوش میدیم، یا در حد مثلا فاز نول، مثلا خیلی از چیزایی که به هر حال برای زندگی ماها در آینده مفید بود، ایشون از همون ابتدا داشتن برنامه‌ریزی میکردن و به ما یاد میدادن. خود ایشون با ما میومد استخر و با ما شنا یاد میداد، یعنی خیلی از دوستان ما و خود بنده شنایی که بلدیم از آموزشایی که ایشونه که به ما یاد دادن در حقیقت، و واقعا با همه اون گرفتاری، با همه اون مبارزاتی که ایشون داشتن، واقعا وقت میذاشتن، یعنی از بچه ها غفلت نمیکنن، نوجوان ها غفلت نمیکنن.
آقای طباطبایی در مسجد که همراه با شهید شاهبادی بودید، خب 3 سال هنوز به پیروزی انقلاب اسلامی فاصله بود و اشاره داشتید که فعالیت ها و مبارزات داشت اوج می گرفت، ایشون در سنگر مسجد مبارزات خودشون رو چطور دنبال می کردن درباره این روحیه جسارتشون در افشای ماهیت رژیم پهلوی بفرمایید؟
ایشون یک روحیه خیلی بالایی داشتن، خیلی شجاع بودن و تمام کارهایی که مثلا حضرت امام در نجف بودن، ایشون تمام برنامه رو مخفیانه می آمد به مثل ماهایی که می شناخت معرفی می کرد، وقت تا حتی اعلامیه هایی که امام اونجا می داد می آورد یواشکی پخش می کرد. یکی از اونا، من اون موقع کارم تو کارخونه ارج بود، با رئیس کارخونه کار میکردم، اعلامیه رو که آقا از نجف می آورد می داد به بها، من و بعضای دیگه، من می آوردم تو کارخونه. چجوری می آوردم تو کارخونه؟ کارخونه رو شلوغ شده بود دیگه، کارخونه رو خیلی مواظب بودن یک برگ اعلامیه امام نیاد، تمام کارگرها رو میگشتن از صبح، یه سرهنگ بود همه نگهبانا، هر چی کارگر صبح میخواست بیاد میگشت. بعد من اعلامیه رو میداشتم تو ماشینه، خود رئیس کارخونه تو صندوق عقب، دیگه نگهبان که ماشین چی رو رئیس که نمیگردن که، در وام شد نگهبان داشت بلا اما میدیم تو بیرفت پارکینگ. یه رفیقی داشتم اونم حزب‌اللهی بود، اون تو شناخت داشتم روش، موتورخونه شوفاژ گرمخونه زیر نظر اون بود، تو شوفاژ خونه کار میکرد. بعد گفتم که فلانی بیا واسه اعلامیه آقا رو بردم یواش بر پرک کن گو باش. من میادم درش میده زیر بغلش رو میرم تو موتورخونه و دونه دونه تقسیم میکرد. بعد موقعی که نهار همه رو ولو میکرد دیره دست پای کارگرها همه یکی یکی برمی داشتن. یارو آتیش میگیره، من نمیفهمم این اعلامیه های امام رو کیه برده، ما که همه رو گشتیم. نمیفهمیدم.
بسیار خوب، متشکرم.
ما این خاطره هم دارم ازش.
بسیار خوب. آقای موسوی، خاطرات آیه طباطبایی و آیه غفاری رو که میشنویم، میشه هنوز اون شیرینی حضور و همراهی با مرحوم شهید چابادی رو در بیانشون شنید، اون سالهایی که همراهی بزرگوار بودن؟ جناب عالی که الان در مسجدی که به نام ایشون هست و ایشون سالهای پیش از این امام جماعتون بودن، این حضور شهید چابادی رو چطور حس میکنید؟
ببینید، در طول تاریخ اسلام به دست انسانهای بزرگی که فداکاری کردن، ایثار کردن، از خود گذشتگی کردن، اینها ترویج شده، مانده. ما توی این مسجد خوب آثار شهید چابادی رو مستمر میبینیم. ما حدود 40 تا شهیدی که داریم، همه خانه ها رو رفتیم. آزادی ایشون دست پرورده خود شهید چابادی بوده. از اون جوانهای ناب بسیار خوشگلم، خوشتیپ خوشگل تو مسجد تو امامزاده حاضر علی اکبر
چیزه.
حالا حالا برام آزادش بود خوشگل در خودش. هر دم بودر شما که ببینید، ما این خانه ها که میریم، همه این خانواده ها، اونایی که هنو پدر مادرشون هستن، یادگارهایی دارن از شهید چابادی، فضائل ایشون، تلاش های ایشون، کارهای ایشون رو بیان میکنن. این مسجد، من روز اولی که آمدم، خب من معاون فرهنگی ائمه جمعه کشور بودم، یک روحیه و یک صفایی رو در این مسجد دیدم که عاشق شدم. ولی این مسجد چیزی نداشت که من عاشق این مسجد بشم، بخوام بیام یه امام جماعت بشم، چون قبل اونقدر تخریب شده بود که یه صف به زور جمعیت جمع می شد در نماز. روز اولی که من آمدم آقایون هستن شاهدند. ولی این مسجد نشان دهنده مجاهدت های علمای قبل بوده، از جمله شهید چابادی، که تو اینجا نور ائمه اطهار، نور پروردگار متعال رو تو این مسجد تزریق کردن. من وقتی به نماز می ایستم، گاهی احساس میکنم کلمات نماز دست خودم نیست، این محراب دست من نیست، یعنی کسی دیگه داره هدایت میکنه، نه از بنده باشه، من چی نیستم. نشان دهنده این محیط، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، یه جایی هستن خدا این جاها رو محل رشد قرار داده، محل بالا رفتن ذکر خدا قرار داده. این مسجدی که از اون هست، مسجدی که توانسته 40 تا جوان، اون وقت اینا هم یک بسیجای عادی نبودن، خیلی هاشون واقعا آدم، مثلا آقای عرفاتی یک طلبه‌ای که خواهرزاده آقای ولایتی، مثلا عرضم حضور شما که بچه های شهیدی که یه خانه دو تا شهید، دو تا نوجوان 16 سالی 17 ساله رفتن، بچهای از اون که نه این جوزی
بله،
بچهای خانی دو تا از یه خانواده یکشون فرمانده بوده. به هر حال اینا تربیت شده های این عالم بود. من یک برادری دارم، یه جمله بگم، شهید موسوی داموغانی نماینده مجلس بود، شهید چابادی هم دو دور مجلس بود، یه دورم با هم بودن، دور دوم ایشون با شهید داد. ایشان موجود رامهرمز بود. عرضم بزرگ شما که حدود 300-400 تا بسیجی رو روانه جبهه کرد. یه روزی ایشان، آخرین روزی که قید حیات تو حیات بود، با هم رفتیم داماغان برای 5-6 تا شهید بدرقه بکنیم. ایشان گفت من احساس میکنم دیگه نباید روز این باشم. گفتم چرا؟ گفت من خجالت میکشم با این همه شهدایی که زیر دست من رفتن. شد شهید شهبادی آخر همچی رویهی پیدا کرده بود، چون وقتی میخواد بره به خانومش میگه احتمال یقین من این بار شهید میشم. اینا چیزاییست که اینا علمای ربانی هند، خود تربیت شده خدا هستند و انسانها رو بر همون اساس تربیت میکنن. کثر الله امثالهم انشاءالله.
آقای موسوی، این روحیه، این تفکر و این دیدگاه ها رو چطور باید امروز حفظ کرد؟ به نسل جوان امروز چطور باید منتقل کرد؟
ما اگر چه علمامون چه مردممون تو سیره اهل بیت کار بکنیم و اون چی که رسول خدا فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اگر تو این دو زمینه هر چقدر ما آشنا بیشتر باشیم، زمینه سلامتمان و روحیه شجاعتمان و روحیه اصلاحگری، نه اصلاح طلبی، اصلاحگری حقیقی در خود ما ایجاد میشه، میتونیم تو مردم تأثیر گذار باشیم. و تنها مطالعه نیست، باید پایبند شد، باید مناجات شعبانیه رو خوند و در محتوای مناجات شعبانیه واقعا خدا رو همه کاره دانست و اهل بیت رو نور خدا دانست. تا وقت نور علی ابن ابی طالب و ائمه اطهار و امروز حجت ابن الحسن در دل انسان وارد بشه، ما با حرف تأثیر میذاره. حرف بی تقوا از این گوش میاد از اون گوش میره. حرف آدم با تقواست، مثل شهید متعریاب، مثل شهید شابادی ها، مثل مفتح ها، مثل شهید چمران ها، مثل باکری ها، در دل ها می نشینه و انسان درست میکنه. ببخشید.
اختیار داری، متشکر. آقای غفاری، جناب عالی هم در همین زمینه بفرمایید، شاید بشه گفت شما الان حلقه وصل بین نسل بزرگتر و نسل جوان و نوجوان باشید، مشهور با شهید چهابادی هم بودید. این افکار و دیدگاه های شهید چهابادی و امثال شهید چهابادی رو چطور باید به نسل جوان و نوجوان منتقل کرد تا اونها هم در همین مسیر انقلاب اسلامی بمانند و حرکت بکنند؟
به نظر من ما اون زمانی که مثلا با شهید چهابادی ارتباط برقرار کرده بودیم، ارتباط ما خیلی دوستانه بود، در حقیقت پدر و فرزندی بودش. الان اگر بخوام این نسل انتقال پیدا کنه، برای همون روش باید انجام بشه، یعنی از دید بالا به نسل در حقیقت بعدی و کوچیکان نگاه نکنیم، بیان باشون دوست بشیم، باشون رفیق بشیم.
این روش شهید چهابادی؟
بله، شهید چهابادی بود. جواب هم داد این روش، یعنی مسجد ما، من خودم خدمتتون حالا یه خاطره دیگه از ایشون بگم. ما خانواده اگه جایی می‌خواستیم بریم مهمونی، من مجبورش می‌کردم گفتم من باید برم مسجد نماز بعد با شما میام. حالا نه به خاطر اینکه موقع نماز حالا کودک بودیم شاید نمازمون هم درست نبود، به خاطر اینکه منم دوستامو تو مسجد ببینم. یعنی ما شب‌ها هولوش 20 تا 25 تا نوجوان تو مسجد جمع می‌شدیم، فقط بهش میگم که تو مسجد باشیم و بعدش بشینیم یک گپی دور هم دیگه. و شهید شهبادی گاهی میاد پیش ما میشست، یعنی ارتباط تنگاتنگ بودش. الان هم همینطوری هست دقیقا، یعنی فرق نمیکنه. درسته خیلی چیزا پیشرفت کرده، خیلی چیزا بروز شده، متاسفانه این اختلاف ها، این در حقیقت فاصله ها باعث شده که حرف همدیگر رو خوب متوجه نشه.
روش جذب ایشون چگونه بود برای بچه ها، برای نوجوانان، برای جوانان و به ویژه جوانانی که عازم به جبهه میشدن، ایشون چگونه این عزیزان رو تشویق میکردن برای حضور در عرصه دفاع مقدس؟
خدمتتون هست، همونطور که حاج آقا فرمودن، ابتدا هر کسی که میامدن خیلی خوب تحویلشون میگرفتن. یعنی اولین کسی که میامد وقتی با ایشون برخورد میگرد، انگار سالیان سال همدیگر رو میشناسن، یعنی یه دوست قدیمی رو ایشون دیده. خیلی خوب تحویل میگرفت، طوری تحویل میگرفت که طرف اصلا روش نمیشد دفعه بعد نیاد. همین باعث میشد که جذب بشن و مسجد بیان. خب ایشون وقتی خودش هم که آجا ها فهمیدن از کوچکترین فرصتشون، بخاطر اینکه گرفتاریشون زیاد بود، به حال اون اول انقلاب ایشون کمیته رو اندازه کرده بودن. و خدمتتون عرض کنم که حالا بحث تو مسئول مملکت بودن و یه گوشه کارو داشتن میچرخوندن، ولی از جبهه قفلت نمی‌کردن. و خود دوستان ما دائما یعنی از این گروه مثلا 40-50 نفری که من خدمتتون عرض کردم، حالا نسل ما بود که حالا با چندین سال اختلاف با هم دیگه تقریبا توی سال بودیم، همیشه مثلا 20 نفرمون شاید تو جبهه بودیم، 25 نفرمون تو جبهه بودیم، هی دائما خب عوض می‌شد، یه گروه می‌رفتن مثلا می‌رفتیم بعد از 3 ماه 4 ماه برمیگشتیم درس می‌خوندیم دوباره گروه بعدی، همینطوری به هر حال جابجا می‌شد.